ساعت 17 در تهران. این صدای رادیو فردا است. آلمان از رهبران ایران و آمریکا خواست تا خیشتندار باشند. سخنگوی وزارت خارجه ایران سخنان مایک پومپئو را مصداق مداخله در امور داخلی کشور خواند. و یک مقام عالی رتبه سپاه تهدید دونالد ترامپ را جنگ روانی توصیف کرد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. آلمان از رهبران ایران و آمریکا خواست تا در جریان تنشی که میان دو کشور شکل گرفته خیشتندار باشند. به گزارش آسوسییتد پرس، کریستوفر برگر معاون سخنگوی وزارت خارجه آلمان روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در برلین گفت که کشورش از مذاکره و گفتگو حمایت می‌کند و از طرفین می‌خواهد که در اظهار نظرهایشان خودداری بیشتری نشان دهند. تنش لفظی میان رهبران ایران و آمریکا در 24 ساعت گذشته به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. در این مدت ابتدا حسن روحانی در واکنش به فشارهای تحریمی آمریکا گفت که جنگ با ایران مادر همه جنگ‌ها و صلح با ایران مادر همه صلح‌ها خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز در واکنش به این اظهار نظر خطاب به آقای روحانی در توییتر نوشت که هرگز کشورش را تهدید نکند، وگرنه با عواقبی روبرو خواهد شد که به گفته او کمتر کسی در تاریخ تجربه کرده است. هنوز از مقام‌های دولت ایران به این توییت دونالد ترامپ واکنشی نشان ندادند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران سخنان اخیر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا را مصداق دخالت این کشور در امور ایران خواند و به تندی این سخنان را محکوم کرد. آقای قاسمی افزود که سخنان وزیر خارجه آمریکا ناقض تعهدات بین‌المللی این کشور است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در جمع گروهی از ایرانی آمریکایی های مقیم کالیفرنیا گفت که کشورش از اعتراض های مردم ایران حمایت می کند. وی همچنین افزود که ایالات متحده با اجرای یک کمپین بین المللی در تلاش است تا منابع مالی حکومت ایران را قطع کند. وزیر خارجه آمریکا در این حال تاکید کرد که این کشور همچنان حاضر است در صورت تغییر رفتار ایران با مقام های جمهوری اسلامی مذاکره کند. بهرام قاسمی و دیگر مقام های وزارت خارجه ایران هنوز به توییت دونالد ترامپ که در آن به حسن روحانی هشدار داد واکنشی نشان نداد. غلام حسین غیب پرور فرمانده سازمان بسیج مستضعفین در واکنش به توییت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا این تهدید را جنگ روانی نامید. آقای غیب پرور افزود او غلط می کند که بخواهد علیه ایران اقدامی انجام دهد. ما از اصول و باورهای انقلابی کوتاه نمی آییم. این نخستین واکنش یک مقام ایرانی به تهدید کم سابقه دونالد ترامپ است که بامداد دوشنبه در توییتر منتشر شد. آقای ترامپ در آن توییت خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشت که اگر بار دیگر آمریکا را تهدید کند با عواقبی روبرو خواهد شد که به گفته آقای ترامپ کمتر کسی با آن روبرو شده است. در ماه‌های اخیر و در پی خروج آمریکا از برجام تنش میان دو کشور به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. و به گفته مقام‌های امنیتی کردستان عراق، حمله افراد مسلح به یک ساختمان دولتی در اربیل با کشته شدن مهاجمان پایان یافت. به گزارش رویترز، مقام‌های امنیتی کردستان می‌گویند احتمالاً این حمله توسط گروه حکومت اسلامی یا داعش انجام شده است. مهاجمان که دست کم 4 نفر بودند، اسلحه‌هایی مانند کلاشینکوف، کلت و نارنجک به همراه داشتند. بر اساس ارزیابی‌های اولیه، دست کم یکی از کارمندان دولتی در این حمله کشته و دو نیروی پلیس نیز زخمی شدند. به نوشته رویترز، این مهاجم با اشغال طبقه سوم یک ساختمان دولتی تعداد نامشخصی از شهروندان عراقی را به گروگان گرفته بودند. اربیل پایتخت اقلیم کردستان عراق است که از خود مختاری برخوردار است و حملاتی از این دست در این منطقه رایج نیست. و سرگئی لاوروف وزیر خارجه و والری گراشینوف رئیس ستاد مشترک ارتش روسیه روز دوشنبه به اسرائیل می‌روند تا درباره تحولات سوریه با مقام‌های اسرائیلی مذاکره کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است که این مذاکرات به درخواست ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه انجام می‌شود. رهبران اسرائیل و روسیه در ماه‌های اخیر در چندین نوبت مذاکراتی را درباره سوریه انجام دادند. و اما ایران برای نخستین بار از میزبانان مسابقات بین‌المللی نظامی است که از 4 سال پیش به ابتکار روسیه سالانه برگزار می‌شود. این مسابقه همواره فرصتی بوده تا روسیه و ایران همکاری‌های نظامی خود را نیز مورد بررسی قرار دهند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
کشورهای میزبان مشغول تدارکات نهایی مسابقات بین المللی نظامی هستند که امسال برای 4th time تحت نظارت روسیه برگزار خواهد شد. دو دور نخست این مسابقات در روسیه و دور سوم در روسیه و چین برگزار شده بود و امسال دور 4th قرار است در 7 کشور برگزار شود. این مسابقات مجموعاً شامل 28 رشته است که 17 مسابقه در روسیه، 4 مسابقه در چین و 3 رقابت در قزاقستان برگزار خواهد شد و بلاروس، آذربایجان، ارمنستان و ایران هر یک میزبان یک رشته از رقابت‌ها خواهند بود. تاریخ رسمی این مسابقات از 28 ژوئیه تا 11 اوت، 6 تا 20 مرداد ماه اعلام شده و دوشنبه تمرینات آغاز شد. ایران که از 2 پیش در مسابقات نظامی به ابتکار روسیه شرکت میکند، امسال میزبان مسابقات قواسی در نوشهر با شرکت تیمهای روسیه، چین، آفریقای جنوبی، آذربایجان، قزاقستان، هند، پاکستان، ونزوئلا و سوریه است. دوشنبه روابط عمومی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد با ورود تیم قواسی ارتش روسیه، شمارش معکوس برای آغاز بزرگترین ماراتون نظامی ورزشی قواسی بین المللی در این کشور آغاز شده. همزمان تیم چتربازان از ایران به شهر پسکوف در روسیه اعزام شده و همچنین تیم پلیس نظامی ایران که برای نخستین بار در این رقابت ها شرکت میکند در آلابینا در حومه مسکو مستقر شده. به گزارش روزنامه روسیه ایزوستیه، روسیه و ایران با چالش های امنیتی مشترک روبرو هستند و برای هماهنگی رویکرد خود در سوریه و آسیای مرکزی در صددند به طور مستمر رزمایش های مشترک انجام دهند. اما الکساندر خرمچیخین، کارشناس نظامی، روابط روسیه و ایران را پرچالش توصیف میکند.
همکاری با ایران در عرصه‌های مختلف برای روسیه سودمند است، اما نباید تصور کنیم همپیمان هستیم. در هیچ دوره‌ای فضای اعتماد بر روابطمان حاکم نبوده. البته در سالهای اخیر ایران برای رهایی از انزوای بین‌المللی به روسیه پناه آورده و روسیه نیز به ایران همچون همتای غرب ستیز می نگرد. به ویژه که در سوریه ما در یک جبهه می جنگیم و برای نجات اسد به شدت به یکدیگر وابسته شده ایم. اما این همکاری ها کوتاه مدت و تاکتیکی است و با تغییر شرایط سیاسی روابطمان ممکن است 180 درجه تغییر کند.
روسیه در چند سال گذشته به ویژه پس از آغاز مناقشه اوکراین در برگزاری مانورهای نظامی بسیار فعال بوده و چند رزمایش با مشارکت کشورهای دیگر نیز انجام داده. دوشنبه ویکتور بوندرف، رئیس کمیته دفاع و امنیت سنای روسیه، در استقبال از شرکت کنندگان مسابقات بین المللی نظامی گفت رزمایش های مشترک راه تقویت هماهنگی های نظامی و توسعه همکاری های فنی نظامی بین کشورهاست. و از جمله نقش ایران و روسیه در تأمین امنیت و ثبات منطقه را بسیار مهم دانست و افزود با توجه به مبارزه مشترک ضد تروریستی در سوریه، برگزاری رزمایش در مناطق دیگر نیز همسو با منافع دو کشور است. ایگر کاروچینکا، رئیس مرکز تجارت تسلیحات در مسکو، میگوید شرایط فراهم شده تا روسیه و ایران هم پیمان نظامی شوند.
زمانی لغو قرارداد فروش سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران ضربه بزرگی به همکاری‌هایمان وارد کرده بود. خوشبختانه نه تنها این اختلاف‌ها رفت که دوره طلایی در روابطمان با ایران آغاز شده. اگر نمی‌خواهیم شریک اصلیمان در منطقه را بار دیگر از دست دهیم، باید نیازهای تسلیحاتی ایران را تأمین کنیم. برآورد شده ظرفیت خرید سلاح توسط ایران نزدیک به 14 میلیارد دلار است.
به گزارش ایزوستیه، برای هیئت رسمی که تیم ارتش ایران در مسابقات نظامی را همراهی می‌کند، مذاکرات با مقامات روس از جمله وزیر دفاع روسیه در نظر گرفته شده. بر اساس این گزارش، تحولات سوریه، اوضاع پیرامون برجام و همکاری‌های دو جانبه در عرصه فنی نظامی در دستور کار این مذاکرات خواهد بود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اول مرداد پارسال قیمت دلار حدود 3800 تومان بود. یک سال بعد روز دوشنبه اول مرداد 97 قیمت دلار 2.5 برابر شده و در محدوده 9500 تومان در نوسان است. افزایشی بیش از 150 درصد. قیمت سکه نیز با افزایش نسبت به روز قبل تا حدود 3,400,000 تومان افزایش یافت که به گفته ابراهیم محمد ولی رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر تحت تاثیر سخنان حسن روحانی و پاسخهای دونالد ترامپ رقم خورده است. بیشتر بشنویم از همکارم آرش حسنی.
این منطق طبیعی بازار است. ربطی به ایران و جای دیگر یا روزگاری که ما در آن زندگی می‌کنیم هم ندارد. آنها که سرمایه‌ای دارند، اندک یا کلان، به محض احساس ناامنی، سرمایه‌های خرد یا کلان خود را به سمت و سوی می‌برند که امن باشد. جایی که راحت بتوان به آن بازار وارد شد، قدرت نقد شوندگی داشته باشد و با هزینه اندک بتوان آن بازار را وانهاد و کسب سود کرد. با این نشانی‌ها فقط چند بازار می‌توان یافت: بازار طلا و سکه و بازار ارز. کنار آن نشانی ها به این نشانه ها هم باید توجه کرد. جدال کلامی تهران و واشنگتن به شکل باور نکردنی رو به تزاید گذاشته. ادبیاتی که دو رئیس جمهوری علیه دیگری انتخاب کردند، اگر نگوییم بی سابقه، حتما کم سابقه است و در این میان شبح جنگ یا اگر نخواهیم بدبین باشیم شبح تحریمی فراگیر و همه جانبه بر اقتصاد ایران سنگینی می کند. و اینها همه با هم یعنی رکوردی تازه برای قیمت دلار در بازاری که غیر رسمی شده و زیرزمینی است اما حیات دارد و سرمایه ها را می‌بلعد. دلار روز دوشنبه متأثر از این تحولات سیاسی در محدوده‌ای بین 9200 تومان تا 9600 تومان نوسان کرد و این یعنی افق جدید قیمتی را باید جایی هول و حوالی 10000 تومان جستجو کرد. دیگر بازار موازی و امن سرمایه گذاری بازاری است به طور سنتی امن برای دوران وقوع جنگ یا ناآرامی و بحران، بازار طلا. قیمت سکه تمام بهار آزادی با افزایش نسبت به روز قبل تا 3,380,000 تومان افزایش یافت. اما قیمت سکه تمام در بازار آتی سکه برای تحویل در دی ماه آینده به یک قدمی 4,000,000 تومان رسید، رقمی بالاتر از 3,900,000 تومان. یعنی فعالان بازار سکه انتظار دارند قیمت سکه در دی ماه از اینها هم بالاتر باشد که سودی برایشان به همراه آورد. در عوض بازار سرمایه تهران بیخ گوش این دو بازار شاهد قرمز شدن رنگ شاخصها بود. افت شاخص بورس اگرچه چندان بزرگ و معنادار نبود اما حال و هوای سهامداران را نمایندگی می کرد. هنوز به طور عملی اتفاقی نیفتاده. هرچه هست مجازیست و پیشبینی آینده. کشمکش ها در کلام سیاستمداران است اما این جدال ها و کشمکش ها تصویری از آینده به نمایش می گذارد که برای دارندگان سرمایه ناامنی روانی به دنبال داشته. اقتصاد ایران میزبان 1500 هزار میلیارد تومان نقدینگی است و این حجم از نقدینگی به هر سو که حرکت کند ویرانی به بار می آورد و تورم را دامن می زند. تلاش های بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز به جایی نرسیده. از 20 فروردین یعنی شب اعلام یکسانسازی نرخ ارز و تعیین قیمت 4200 تومانی برای دلار تا نخستین روز از ماه دوم تابستان یعنی همین دوشنبه فقط و فقط قیمت‌ها بالا رفته است. تشکیل بازار ثانویه برای کشف قیمت توافقی بین صادرکنندگان خرد و واردکنندگان نیز کمترین اثری بر این روند به جا نگذاشته است. قیمت دلار در شب اعلام قیمت دستوری در 20 فروردین ماه 5800 تومان بود و روز دوشنبه با حتی احتساب کف قیمتی یعنی 9200 تومان 60% افزایش داشته است. افزایش قیمت‌ها در این بازارها به گواه نظر اکثر صاحب نظران ربط منطقی به واقعیت‌های اقتصادی ندارد و بیشتر تحت تأثیر نگرانی‌ها از آینده اقتصاد ایران در نوسان است. از این رو پیش بینی برای افزایش یا کاهش قیمت‌ها بیش از آن که به دنبال نشانه‌ای در فضای اقتصادی باشد نیازمند تحلیل سیاسی از سخنرانی‌ها، توییت‌ها و تهدیدهای سیاستمداران است.
گزارش همکارم آرش حسنی را شنیدید.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
حتما تا الان مطمئن شدید که میتونید از طریق @فرداگرام برای رادیو فردا پیام بفرستید با صدای خودتون و نظراتتون رو در مورد مسائل روز در میون بگذارید. یه خبر دیگه هم ما امروز داریم و اونی که خبرخان وبسایت رادیو فردا از امروز اول مرداد شروع به کار کرده. از طریق این خبرخان شما میتونید در جریان جدیدترین خبرهای ایران و جهان به صورت خلاصه قرار بگیرید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود.